بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق نارینی مفهوم موافق رو به دو قسم تقسیم فرمودن: مفهوم موافق اولویت که بحثش گذشت، قسم دوم مفهوم موافق مساوات. در این مفهوم موافق مساوات همون مطالبی رو دارن که در مفهوم اولویت بیان فرمودن، یعنی از نظر اینکه آیا معارضه واقعی بین مفهوم و عام هست یا به نظر ایشون ولو به حسب ظاهر معارضه بین مفهوم و عامه، اما واقعا معارضه بین منطوق و عموم عام هست. تمام مطالبی که در اونجا فرمودن در این مفهوم مساوات هم قائلن. در اینجا یک مطلبی دارن که مناسب این مطلب رو ما متعرض بشیم. می‌فرمایند که در مفهوم موافق مساوات که غالباً در مواردی است که در یک کلامی حکمی منصوص العله باشه، اونجایی که مولا می‌فرماید لا تشرب الخمر لأنه مسکرون، ما به مفهوم موافق مساوات استفاده می‌کنیم لا تشرب النبیذ. در نبیذ هم همین حکم به همون نه وجود داره، منتها ادعای ایشون این است که بین لا تشرب الخمر لأنه مسکرون و بین این که مولا بفرماید لا تشرب الخمر لإسکارهی، بین این دوتا فرق وجود داره و این مطلبی است که قبل از ایشون کسی بیان نفرموده و در کلمات دیگران هم نبوده. ایشون این نظریه رو دارن، می‌فرمایند بین لا تشرب الخمر لأنه مسکرون و لا تشرب الخمر لإسکارهی فرق وجود داره. در اولی ما میتونیم قیاس مساوات رو تشکیل بدیم، بگیم همانطوری که خمر حرامه، نبیذم که اسکار داره حرامه. در اولی ما میتونیم از مورد خودش به سایر موارد تعدی بکنیم، اما در صورتی که جمله دوم باشه لا تشرب الخمر لإسکارهی، ایشون می‌فرماید اینجا ولو لسان تعلیله، اما العلت و تعمم در اینجا جریان نداره. در کلمات دیگران فقها و اصولیین در کلمات اصولیین اونها می‌فرمایند که اگر یک تعلیلی در کلام ذکر شد العلت و تعمم، لا تأکل رمان، مثالی که شاید از 500 سال پیش می‌زدن همین بوده، لا تأکل رمان لأنه حامل، میگن خب لأنه حامل به ما میفهمونه که هر چیزی که حامضه، هر چیزی که ترش هست نباید بخوری. تعلیل موجب تأمین بوده در کلمات دیگران. ایشون میفرماین ما هر تعلیلی را موجب تعمیم نمیدانی. اون وقت اگر بپرسید فرق بین اولی و دومی چیه، میفرماید در لا تشرب الخمر لانه مسکر، اینجا تعلیل واسطه در عروضه، یعنی مسکر بودن واسطه است در اینکه حرمت برای خمر ثابت بشه. و میدانید هر جا یک عنوانی واسطه در عروض باشه، اون حکم اولا و به ذات برای اون عنوان ثابته. شما کسی که در سفینه نشسته یا در ماشین نشسته داره حرکت میکنه، میگیم متحرکن، در حالی که متحرک به واسطه سیاره است که شده متحرک. یعنی عنوان متحرک اولا و به ذات برای سیاره ثابته، ثانیا و بالعرض برای اون کسی که در سیاره نشسته. ایشون میفرماید در موردی که ما میگیم لانه مسکرون، اینجا میشه واسطه در عروض. واسطه در عروض که میشه، یعنی خود عنوان مسکریت موضوع واقعی و حقیقی برای حرمته. اونی که اولا و به ذات حرمت روی او آمده عنوان مسکریته، منتها خود شارع آمده این عنوان مسکریت رو منطبق بر خمرم فرموده، اما در این تطبیق خصوصیتی وجود نداره. هر چیزی که مسکر است این حرامه. اما در دومی واسطه در ثبوته. وقتی میگیم لا تشرب الخمر لإسکارهی، نه للإسکار، لإسکارهی، اینجا ما احتمال میدیم اسکار خمر در میان مسکرات یک خصوصیتی ویژه در نزد شارع داشته باشه. شارع هر مسکری رو نخواد حرام بکنه، اون اسکار خمر در این حرمت خصوصیت داره. به عبارت اخرى در مثال اولی، خمر ولو به حسب ظاهر موضوع بود، میگیم لا تشرب الخمر لانه مسکر، اما بعد از این که گفتیم واسطه در عروضه، موضوع حقیقی عبارت از مسکریته. در دومی موضوع مرکبه، یعنی هم خمر هم اسکار. اون چه که موضوع اسکار الخمره، اون وقت ما احتمال میدیم اسکاری که از ناحیه خمر حاصل بشود این خصوصیت رو داشته باشه. لذا نائینی میفرماید ما هر جا دیدیم یک تعلیل وجود داره نمیتونیم بگیم العلت و توامن. البته این توضیح است که من عرض میکنم، بلکه العلت و توامن در اونجاییست که خود علت واسطه در عروض باشه. اما اگر واسطه در ثبوت بود، اینجا تعمیمی در کار نیست. خب اونجا نمیگه لإسکارهی، خب باشه، حالا ازدید ما بیان ایشون رو، این بیان ایشون مورد مناقشه قرار گرفته و مرحوم آقای خویی در همون حاشیه اجود و تقریرات در جلد دوم در صفحه 380 ایشون میفرماید این خلاف مرتکز عرفه، عرف بین این دو مورد فرقی نمیگذاره. عرف بین اونجایی که متکلم بگه لعنه مسکر با اونجایی که بگه لعسکاره، در هر دو عرف حکم را دائر مدار علت میدانن. این اولا. ثانیا همین اشکالی که در ذهن ایشون آمد، خب ما در لعنه مسکرم این احتمال خصوصیت رو میدیم، شما چطور احتمال اسکار خصوص خمر را در مثال دوم دادی؟ خب این احتمال در مثال اولم جریان داره، بنابراین این فرمایش فرمایش تامی نیست. تا اینجا بحث مفهوم موافق تمام شد. مقام دوم این است که آیا مفهوم مخالف می تواند مخصص عموم یک عامی قرار بگیره یا نه، که البته مفروض نزاع در جایی است که ما اصل وجود مفهوم مخالف رو بپذیریم، یعنی بعد از این که قبول کردیم یک جمله دارای مفهوم مخالف هست و چون مفهوم داره حجیت هم داره، بعد از فراغ از اینها حالا میخواییم ببینیم که آیا مفهوم مخالف میتواند مخصص یک عمومی قرار بگیره یا خیر. مثال مهم و معروفش در بحث آیه نبأ. در آیه نبأ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اینجا تعلیلی که در این آیه آمده عمومیت داره. تعلیل میگه اگر بخواهی به یک خبر غیر قطعی عمل کنی، این موجب این میشود که یک گروهی را به جهالتن تو برخورد بکنی، اصابه کنی قومی را به جهالتن. خب این عمومیت داره، فرق نمی کنه که این تعلیل هم برای خبر عادل میاد هم برای خبر غیر عادل میاد. این تعلیل در اونجایی که جهالت وجود داره جریان داره، فقط اونجایی که یک خبری برای ما علم آور هست این تعلیل جریان نداره. خب حالا اگر ما آمدیم گفتیم ان جاءکم فاسقون بنبأین، صدر آیه مفهومش یا مفهوم شرطش یا مفهوم وصفش این است که اگر عادل خبر آورد تبیین لازم نیست. این مفهوم مخالف با اون عموم تعلیل سازگاری نداره. یا مثلا آمدیم حجیت خبر عادل رو از یک راه دیگری ما فهمیدیم، از یک جمله شرطیه دیگری ما آمدیم حجیت خبر عادل رو فهمیدیم، میخواییم ببینیم آیا با مفهوم مخالف ما میتونیم عام را تخصیص بزنیم یا خیر. این پنجره رو اینجا مرحوم آخوند خراسانی قدس سره ایشون میفرمایند که اگر هر دوی اینها در کلام واحد باشند یا در کلامین باشند، یعنی عام و مفهوم هر دو در کلام واحد باشه یا عام در یک کلام باشه و مفهوم در یک کلام. اینجا مجموعاً ما سه راه وجود داره. یک راه این است که بگیم دلالت جمله شرطی بر مفهوم و دلالت عام بر عموم هر دو از راه مقدمات حکمته. یادتون هست در اول بحث عام و خاص مرحوم آخون یک ادعایی کردن، مرحوم نائینی پذیرفتن، ما هم پذیرفتیم، اما ادعی از بزرگان مخالف هستن و اون این بود که گفتیم برای اثبات عموم ما نیاز به مقدمات حکمت و نیاز به اطلاق داریم. حالا می‌فرمایند اگر ما یدل علی المفهوم و ما یدل علی العموم هر دو از راه مقدمات حکمت باشه، اینجا هر کدام صلاحیت برای قرینیت برای دیگری داره. هر دو رو بذاریم کنار، هم عام و هم مفهوم رو بذاریم کنار، بریم سراغ اصول عملیه. در مقدمات حکمت یکی از مقدمات این است که قرینه برخلاف نباشه. الان که ما فرض میکنیم عام و مفهوم با هم تعارض دارن، لازمه قهرش اینه در مقدمات حکمتی که برای مفهوم جاری شده قرینه وجود داره بر خلاف عموم و بالعکس، در مقدمات حکمتی که برای عموم جاری شده قرینه بر خلاف مفهوم ما داریم. پس نتیجه میگیریم هر کدام قرینه بر خلاف دیگری درشون هست، هر دو تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم سراغ اصول عملیه. فرض دوم این است که هر دو به ظهور وضعی دلالت بکنن، یعنی مفهوم را از راه ظهور وضعی بفهمیم، عموم را هم از راه ظهور وضعی بفهمیم. این دو تا ظهور با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، الا این که یکی از دیگری ازهر باشه. خب اونجایی که یکی از دیگری ازهره تعین داره که ما ازهر رو اخذ بکنیم. بعد در ذیل کلامشون میفرماین اون چه که ما گفتیم در جاییست که این عام و مفهوم دارای ارتباط و اتصال باشند، به طوری که هر کدام صالح برای این که قرینه برخلاف دیگری باشند این صلاحیت رو داشته باشه. اما اگر چنین ارتباط و اتصالی نداشتن، از اول باید بگیم این دوتا تعارض میکنن، کلام میشه مجمل، باید بریم سراغ قواعد و اصول عملیه. این خلاصه نظریه مرحوم آخونده در کفایه. در مفهوم موافق، مفهوم وقتی معارضه با عام شد، چرا هر کدوم از هر باشن همینطوره؟ گفتیم اتفاقا دیروز گفتیم ممکنه عام از هر از مفهوم باشه، ممکنه مفهوم از هر باشه. اگر معلوم نباشه باید رجوع کنیم. بعد اینجا مرحوم محقق نائینی هم در فوائد الاصول و هم در اجود التقریرات یک مطلب مهمی دارند. ایشون می‌فرمایند که در جایی که مسئله حکومت وجود دارد یعنی یک دلیلی حاکم بر دلیل دیگر هست، در چنین موردی محال است که ما بگیم در دلیل محکوم چیزی وجود دارد که صلاحیت برای قرینیت و تصرف در دلیل حاکم داره. به عبارت اخرى، این قاعده که اگر در کلام متکلم ما یصلح للقرینیه وجود داشت، ما نمیتونیم به این اعتنا نکنیم، باید به ما یصلح للقرینیه اعتنا بکنیم. اما میفرمان ما یصلح للقرینیه در غیر موارد حکومت جریان داره و معنا داره. البته اینها رو در ضمن یک اشکال و جواب و توهم و دفع توهم ذکر میکنن که حالا ما لب و اساس نظریه ایشون رو داریم بیان میکنیم. ایشون معتقدن که در باب مفهوم و عام، اون دلیلی که دال بر مفهومه بر عموم عام حکومت داره و عام می شود محکوم، و اگر محکوم شد دیگه معنا ندارد که بیاییم بگیم عام را از مقدمات حکمت فهمیدیم و در مقدمات حکمت یکی از مقدمات نبود قرینه برخلاف، اینجام قرینه برخلاف مفهوم داریم. چون مفهوم به عنوان دلیل حاکم است بر عموم عام، اینجا دیگه ما یصلح للقرینیه این معنا نداره. خب حالا چرا؟ عمده فرمایشون این است که دلیل حاکم میاد موضوع دلیل محکوم از بین میبره. شما وقتی در همین آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، میگید مفهومش اینه اگه عادل خبر آور تبیان نکنی. ان تصیبوا قوما بجهاله، این مفهوم بر اون عموم عام حکومت داره و میگه عمل به خبر واحد عادل از مصادیق اصابت القوم به جهالت نیست. موضوع او رو از بین میبره. اصلا میگه اگر شما به خبر فاسق عمل کردی ان تصیبوا قوما بجهاله هست، اگر به خبر عادل عمل کردید بدون تبیان، اینجا اصلا موضوع دلیل محکوم از بین میره. وقتی موضوع او از بین رفت دیگه معنا نداره ما بیایم بگیم در دلیل محکوم قرینه‌ای که یصلح برای تصرف در مفهوم، چنین قرینه‌ای در اینجا وجود داره. بله؟ نه، موضوعش رو تعبدن از بین میبره. شما وقتی که عادل میاد برای شما خبر میاره، اگر بدون تبیین عمل کردید تعبدن اصابت القوم به جهالت نیست، اما ممکنه واقعا باشه. اگه واقعا از بین میبرد میشد ورود، اما اینجا واقعا از بین نمیبره. بنابراین مرحوم ناینی تقریبا با این فرمایش مرحوم آخوند، آخوند در کفایه میفرماید عام و مفهوم چه در یک کلام چه در دو کلام دو صورت داره. یک این است که هر کدام یصلح برای اینکه قرینه برخلاف دیگری باشه. آخوند مرحوم ناینی فرمود نمیشه این در جاییست که حکومت در کار نباشه، اما اگر یک جایی یک دلیلی حاکم بود، اینجا دیگه چنین مسئله ای مطرح نمیشه. این یک نکته. دوم، در فرمایش ناینی میفرماید که در باب مفهوم ما دو تا مطلب داریم. یک مطلب این است که در جمله شرطیه میاییم میگیم قید راجع اون الالحکم، میگیم شرط مربوط به حکمه. ان جاء اک زید فاکرمه، این وجوب اکرام مشروط به مجیء زیده. این یه مطلبه. مطلب دوم این است که برای اینکه اثبات مفهوم بکنیم باید بیاییم بگیم این شرط شرط منحصر است یک، و مستقل است دو، بدیلم نداره. شرطی است منحصر مستقل، جایگزینم نداره که شرط دیگه بیاد جای این قرار بگیره. میفرماید برای اثبات مفهوم و جریان اطلاق ما به این مطلب دوم اطلاق رو میاریم در میان، بگیم برای اینکه اثبات کنیم این شرط منحصره و بدیل نداره، از راه اطلاق و از راه مقدمات حکمت وارد میشیم. خب اما اون مطلب اول چی؟ اینی که در جمله شرطیه شرط به هیئت و به حکم برمیگرده اما به موضوع بر نمیگرده. الاطلاق و اجنبی یون انزالک، اطلاق ربطی به این نداره، ما اون رو از راه های دیگه باید اثبات کنیم که این شرط و این قید قید است برای حکم در جمله شرطیه. خب در باب تعارض این دوتا اطلاق ها در موردی جاری میشن که ارتباطی به اون مورد اول نداره. ما اگر برای اثبات این که شرط به حکم برمیگردد، برای این اگر آمده بودیم از راه اطلاق وارد می شدیم، حرف شما مرحوم آخوند درست بود، بفرمایید این دوتا اطلاق هر کدام یصلح برای قرینیت بر تصرف در دیگری. اما میگیم برای مفهوم یک رکن این است که اثبات کنیم شرط قید برای حکم، قید برای موضوع نیست. برای اثبات این که ما اصالت الاطلاق نیاز نداریم، اصالت الاطلاق برای اثبات انحصار و برای اثبات این است که این شرط بدیل نداره و علت تامه مستقله منحصر است. لذا فرمان اینطور نیست که اطلاق به پیکره مفهوم ارتباط داشته باشه. مفهوم یه رکنش قسمتی است که اصلا اطلاق ربطی به اون نداره. پس مرحوم ناینی این دو تا مطلب مهم رو دارن، هم در کتاب فواید الاصول دارن و هم در کتاب اجود التقریرات. حالا تعلیقی که ما بر فرمایش ایشون داریم این است که اما نسبت به مطلب اول مسئله حکومت درسته. اگر شما آمدید در یک جا گفتید آقا این مفهوم بر اون عموم عام حکومت داره، بعد الحکومه دیگه معقول نیست ما بیایم بگیم در دلیل عام چیزی که یصلح للقرینه یه برخلاف مفهوم داریم، ولی این اول دعواست. الان عام یه مطلبی رو داره، مفهوم یک مطلبی رو داره. اینی که مفهوم حاکم باشه از مفروض محل بحث خارجه، ما مواردی داریم که اصلاً مفهوم مخالف داریم، این مفهوم مخالف بر عموم عام اصلاً حکومتم نداره. این مثال رو توجه بفرمایید. اگر مولا گفت اکرم العلماء، علما رو اکرام بکن، این اکرم العلماء عمومیت داره، هم فاسق هم غیر فاسق. بعد در دلیل دیگه میگه ان جاء زیدون لا توهن فساق العلماء، اگه زید آمد فساق علما رو اهانت نکن. مفهوم مخالف چیه؟ اگر زید نیامد فساق علما رو اهانت کن. خب این مفهوم مخالف در مقابل اون اکرم العلماء که میگه علما رو چه فاسق چه عادل اکرام بکن، این کجاش بر او حکومت داره؟ اصلا خود مرحوم ناینی رو قبول دارن که مفهوم مخالف گاهی اخص مطلق از عامه، اما گاهی نسبتشون با عام عموم و خصوص منوجه. خب اونجایی که مفهوم مخالف نسبتش با عام عموم و خصوص منوجه، مثل چی؟ مولا میگه اکرم العلماء، بعد میگه ان جاء زیدون اکرم الفساق. خب مفهوم مخالف اینه اگه زید نیامد فساق و اکرام نکن. بین این و بین اکرم العلماء عموم و خصوص چیه؟ منوجه. لذا اشکال واضح بر مرحوم ناینی اینه، بله اگر ما فرض حکومت رو کردیم کلام شما متینون، اما هر جا ما نمیتونیم بگیم مفهوم مخالف بر عام حکومت داره، گاهی نسبتشون اخص مطلقه، گاهی عام مخالف منوجه، بله گاهی اوقات هم نسبتشون نسبت حاکم و محکومه. این راجع به مطلب اول. اما مطلب دوم میگیم باشه، قید در باب مفهوم به حکم برمیگرده، ولی بالاخره برای اثبات انحصار راهی جز اصالت الاطلاق و اجرای مقدمات حکمت ندارید شما. فتبینه که در این مسئله تحقیق همونیست که مرحوم آخوند خراسانی فرمودن، هرچی ما دقت کردیم که ببینیم اشکالی یا ایرادی بر کلام مرحوم آخوند وارد میشه، دیدیم نه کلام ایشون متینون جدن. و صلی الله علی محمد.